ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا قرار است برای ایران امروز اعلام شود. کارلوس کیروش از ایران رفت. دادگاه محاکمه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها برگزار شد. درود شنونده گرامی. آلمان و فرانسه و بریتانیا قرار است امروز آغاز به کار دفتر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران موسوم به SPV را اعلام کنند. وزیران خارجه کشورهای اروپایی بناست امروز در بخارست پایتخت رومانی از جمله درباره این سازوکار صحبت کنند. تلویزیون خبری NDR آلمان صبح امروز گفت که این سازوکار اروپایی اینستکس نام دارد. اینستکس مخفف عبارت ابزار حمایتی مبادلات تجاری است. به موجب این سازوکار ایران و اروپا قادر خواهند بود تا بدون نیاز به سیستم مالی آمریکا و ارز دلار با یکدیگر تجارت کنند. آمریکا پیشتر درباره راه اندازی این سیستم مالی به اروپا هشدار داده بود. SPV تنها اجازه تجارت در حوزه هایی را می دهد که تحت تحریم های آمریکا نیستند و تنها زمینه نقل و انتقالات مالی را فراهم می آورد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با اتمام قراردادش تهران را ترک گفت. کیروش پیش از خروج از ایران گفت که در قلب خود می گرید و هرگز ایران را فراموش نخواهد کرد.
طرف خود هست و خانوادم و کادرم مراتب تقدیر خودم رو تقدیم میکنم. هیچ موقع این مسائل رو فراموش نمیکنم، همیشه تو قلبم نگه میدارم. مطمئنن درون قلبم با عشق اینجا رو ترک خواهم کرد. از ایران تشکر میکنم.
به دنبال ناکامی 3-0 تیم ملی ایران در برابر ژاپن در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا عمل کرد کیروش واکنش‌های بسیار ضد و نقیضی در جامعه ایران داشت. قرارداد وی برای آخرین بار در ابتدای مهر تمدید شد و رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که او تا پایان جام ملت‌های آسیا همراه تیم ملی خواهد ماند. دادگاه محاکمه 8 تن از فعالان محیط زیست که از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند صبح روز چهارشنبه برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تشکیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد وکلای تعیینی متهمان در جلسه حضور داشتند. با این حال محمد حسین آقاسی وکیل سامه رجبی یکی از فعالان بازداشتی به رادیو فردا گفت که به جلسه دعوت نشد و تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در جلسه حضور داشتند. محمد حسین آقاسی همچنین گفت 4 تن از این فعالان محیط زیست با اتهام سنگین افساد فی‌الارض مواجهند.
اطلاع داره که حدود 1 سال و چند روزه که اینها در بازداشت به سر میبرن، قرار بازداشت دارن همه اینها و فقط 4 نفرشون افساد فی‌الارض هست و از طریق همون ادعای جاسوسی و عنایت دارید که باز در این زمینه بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقا من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط آقای جوکار، آقای خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوپای این 4 نفری هستن که اتهام
به رغم اعلام صریح وزارت اطلاعات مبنی بر این که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان اتهام جاسوسی را به آنها وارد می‌داند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده 2 هفته پس از بازداشت مرگ مشکوکش در زندان گزارش شد. حجاب و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به موضوع جدید اختلاف بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی منجر شده. در جدیدترین مورد اختلاف دو نقطه نظر داخل حاکمیت به مجادله لفظی هم کشیده شده است. مجادله لفظی که یک سمت آن رئیس جمهوری اسلامی قرار دارد و طرف دیگرش رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی وحید پوراستاد.
درگیری لفظی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی با بازتاب گسترده روبرو شده است. درگیری لفظی در شورای عالی فضای مجازی بوده و آنطور که حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشته، در این جلسه آقای روحانی به سؤال به گفته او منطقی آقای زرقامی پاسخ که نداده هیچ، بلکه به گفته او با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو از جلسه برو بیرون. حمید رسایی روایت میکند زرقامی بیرون نرفته و حسن روحانی جلسه را ترک کرده و گفته دیگر شرکت نمیکنم. روایت محمد ایمانی دبیر سیاسی روزنامه کیهان کمی جزئیات بیشتر دارد که روحانی صراحتاً به زرقامی گفته من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون، و زرقامی پاسخ داده که شما نمیتوانید اعضای شورا را بیرون کنید. البته این روایت چهره‌های نزدیک به عزت الله زرقامی است و چهره‌های نزدیک به حسن روحانی درباره این موضوع سکوت کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مهمی از منازعات حاد سیاسی ایران ناشی از همین دعواهای شخصی پشت پرده است. دعوای دو طرفی که خودشون رو حق مطلق میدونن، قواعد بازی رو هم رعایت نمیکنن. اینجا مثلا آقای روحانی خودش رو ملزم به قانع کردن رقیب نمیبینه، به اون میگه اصلا به تو مربوط نیست و میخواد رقیب رو اصلا از معادلات سیاسی، از ترکیب جلسه حذف کنه، به اون میگه برو بیرون. و طرف مقابل آقای زرقامی هم نه ادب و آداب سیاسی رو رعایت میکنه، نه شأن حقوقی رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور رو در نظر میگیره، به قانون و ساختار بهایی میده. نتیجهش این میشه که هر دو طرف به لجبازی میفتن، دو قطب سیاسی الکی تشکیل میشه، افکار عمومی، شبکه‌های مجازی دو قطبی میشن و کینه ایجاد میشه که زمینه دعواهای سیاسی بعدی خواهد بود.
وبسایت‌های مختلف خبری نوشتن درگیری لفظی آنها با انتقاد آقای زرقامی به حسن روحانی درباره صحبت‌های اخیر او در موضوع حجاب و فضای مجازی شروع شده است. حسن روحانی چند روز قبل گفته بود متاسفانه در مسئله حجاب اول از زن شروع میکنیم، در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور میکند، اما ما میرویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر میکنیم. آقای روحانی در جلسه دیگری هم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را اشتباه خوانده بود.
ما در بعضی از اقداماتی که تو همین سالهای اخیر کردیم ناموفق بودیم. ما اشکالش این بود که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ماست که ما دستور بدیم بگیم فیلتر، فیلتر میشه. فیلتر شد، فیلتر شکن چیکار میکنیم؟ با اون فیلتر شکن مبارزه کردی، فیلتر شکن بعدی آمد چیکار میکنیم؟ روزانه اگر فیلتر شکن آمد چیکار میکنیم؟ مثلا تمام زندگی بس میشه همین. الان چی شد نتیجهش بعد از یک سال؟ همه منظر کرد. یعنی ما با یک تدبیر نادرست و غلط فکر کردیم یه نفر میتونه روی کاغذی بنویسه تحت هر عنوانی مال هر قوه آقا این ممنوع، این فیلتر، اونم ابلاغ کنه به مخابرات، مخابرات هم خوب از ترسش بده به نفر بعدی، نفر بعدی هم از ترسش. اما من فکر میکنم امروز برای ما روشن شده که راه حل این نیست.
بعد از انتشار خبر درگیری لفظی عزت الله زرقامی و حسن روحانی، وبسایت جماران خبر داد آقای زرقامی از سوی دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منع شده. اما عزت الله زرقامی در گفتگو با کیهان این خبر را تکذیب کرد و گفت اینها شایع است. عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما بعد از آن که در انتخابات گذشته نتوانست اعتماد اصولگرایان را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری برانگیزد، در یک سال اخیر حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
آقای زرقامی در دو سال گذشته تلاش کرده که در فضای سیاسی خیلی فعال باشه و نشست‌های مختلفی رو با چهره‌های سیاسی برگزار کرده، از حسین کروبی گرفته تا روحانیونی که در ماجرای اعتراض فیضیه و پلاکارد مشهور استخر فرح بازداشت شدند. اما مواضع آقای زرقامی در این دو سال هم نوسانات بسیاری داشته، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا از آقای رئیسی انتقاد کرد اما به فاصله کمی پس از اون ایشون حمایت کرد. از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی این اقدامات آقای زرقامی به نوعی زمینه‌سازی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
در این ماجرای درگیری لفظی. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر خود از رفتار آقای زرقامی انتقاد کرده و خطاب به او گفته شأن حقوقی رئیس جمهوری از ملت و نظام است، نباید در جمع زیردست یا زمانی که مدیر جلسه است چش در چش یا انگوش در چش و دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت. با این وجود این اولین مواجهه عزت الله زرقامی با رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست. او بارها در شبکه‌های اجتماعی و یا گفتگو با رسانه‌ها از دولت انتقاد کرده و حتی دولت حسن روحانی را ناهماهنگ‌ترین دولت و برخی از رفتارهای آنان را پوپولیستی خوانده بود.
نقط نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. و اما وضعیت فساد و رشدش در ایران در جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی در رتبه 138 و با 8 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال گذشته این سازمان بین المللی در عرصه بین المللی ارزیابی شده است. مهتاب وحیدی راد.
سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی از وضعیت کشورهای جهان ارائه می کند که وضعیت این کشورها را از نظر فساد مالی و مقابله با آن نشان می دهد. در این گزارش شاخص فساد از 1 تا 100 به کشورها تعلق می گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 برای کشورهای شفاف. شاخص ایران در سال 2018 میلادی 28 در نظر گرفته شده، در حالی که این شاخص در سال 2017 برای ایران 30 بود. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته است، جایگاهی برابر با کشور روسیه. این گزارش نشان می‌دهد که در رتبه بندی مربوط به فساد مالی، جایگاه ایران نسبت به سال 2017 8 رتبه سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، شفاف‌ترین کشورها دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از نظر فساد مالی، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی شناخته شدند. آمریکا در رتبه 22، ژاپن در جایگاه 18 و عربستان در رتبه 58 قرار گرفتند. این گزارش بر اساس بررسی مدیران دولتی و نیز نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران این عرصه تهیه می شود و مبنای آن بررسی میزان فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع شخصی است. سازمان شفافیت بین المللی پیشتر تأکید کرده بود که ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری است. گزارش جدید این نهاد آلمانی نشان می‌دهد که از 180 کشور بررسی شده، بیش از 2/3شان از 100 امتیاز شفافیت مالی کمتر از 50 امتیاز گرفتند و این یعنی هنوز در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش فساد و عدم شفافیت مالی وجود دارد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید بیش از 6700 کودک یمنی در جنگ داخلی آن کشور کشته یا زخمی شدند. بنابراین گزارش 394,000 کودک زیر 5 سال یمنی از سوی تغذیه شدید رنج میبرند و تنها 15% از کودکان یمنی برای زنده ماندن به مواد غذایی دسترسی دارند. روز سه‌شنبه هم سازمان‌های امدادگر در یک نشست در لندن اعلام کردند مردم یمن برای خوراک رساندن به کودکانشان با سختی روبرو هستند و شرایط در آن کشور به بدترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.